الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حضرت در رابطه با جریان نفاق که وارد اسلام شد به تأسی از خود قرآن حساسیت ما رو این مسئله زیاد کردن. یکی از کارهای منافق و فرهنگ نفاق اینه که حساسیت مسلمین را نسبت به خود نفاق از بین ببره، یعنی به طوری که اصلا مسلمین فکر نکنن میشه که منافق در فضای جامعه دینیشون باشه. ابن مسعود میگه که ما تا جنگ احد اصلا اینجوری تو ذهنمون رفته بود که همه ما خوبی، هم که اومده مسلمون شدیم و متدینیم و دنبال حضرت هم هستیم دیگه خوبی. میگه بعد وقتی آیه تریدون عرض دنیا و الله و یرید الاخره که خدا می فرماد شما کالای دنیا رو خواستید و خدا برادون آخرت رو خواست، میگه وقتی این آیه اومد اصلا خیلی جا خوردیم که یعنی ما مسلمونم اشکالم داریم تومون. معلومه که اصلا فضا طوری بوده است که اگر خود خدا از طریق آیات الهی و بعد ائمه معصومین نمیمدند و رو این مسئله دست بذارن، شاید همطور راحت مسئله طی میشده که آقا خب دیگه ما نماز میخونیم پس خوبی. خیلی دقت میخواد که آدم بفهمد نفاق یه جریانیست، خصوصیات خاص داره. نجات دین ما به نجات دین ما به شناخت نفاق است. نفاق یه مسئله سیاسی صرف و این حرفا نیست، یه فکریست که اسلام را طور معرفی میکنه که در واقع اسلام به اون نتایجی که باید مردم را برسونه نرسونه. این دیگه در کلش تأکیده. اول اون جلسه را انتظارم اینست که عزیزان عنایت بفرما. نفاق که نمیاد با اسلام مستقیم به جنگه، نفاق یعنی نوعی از فکر که اسلام را به اون نتایجی که اومده است بشریت را برسونه نمیذاره برسه. خب یه قدم بیان جلوتر، وقتی شما به این مسئله واقف شدیم که پس یک جریانی تو خود اسلام میتونه رشد کنه ولی درست با چهره اسلامی نگذرد اون نتایجی که اسلام میخواد مردم ها به اون نتایج برسونه نرسونه، خب حالا خوب دقت بفرمان، حالا نتیجه چی میشه؟ ناکارآمدی اسلام. یعنی نتیجه چی میشه که تو ذهن مسلمونا متوسط و بیرون از اسلام، چون اسلام بنا بود اونچنان جلوه کنه که بقیه هم شوق اسلام گرایی پیدا کنه، تو ذهنشون میره که اسلام ثمره هایی که میگه نمیتونه بده. خب حالا از چی بشر محروم میشه؟ از تنها راه نجات محروم میشه. اینه که مسلمان ها تقصیر خودشون است اگر که نفاق را در دل اسلام نشناسند. خدا و ائمه ما حجت رو تمام کردن که اسلام را میشه به کمک خودش نفاق درونیش را بشناسه وقتی نفاق درونیشو نشناسیم چی میشه؟ وقتی بشناسیم چی میشه؟ مسئله ساده نیست. الان اکثر مسلمونا نمیدونن یه قسمت مهم اسلام شناخت نفاق است. این قرآن که سند مهمی است برای ما، گاهی میبینید چقدر دیگه خداوند با یه نور خاصی پرده را برداشته است. نفاق رو نشناسیم چی میشه؟ هیچی. اسلامی را مجبوریم باش زندگی کنیم که اون ثمره هایی که میخوان نمیده. خب این کم مصیبته که آدم 40 سال 50 سال مسلمونی کنه ولی ندونه از کجا داره ضربه میخوره. بشناسه چی میشه؟ اون چیزی که خیلی مواظب باشی، نفاق شناسی یه مسئله جزئی نیست و یه مسئله سیاسی و موقت. نفاق شناسی یه مسئله ایست که انسان بتونه برداشت صحیح از اسلام و در تمام مراتبش از برداشت غیر صحیح تشخیص بده. یعنی نمازی که انسان با برداشت زلال انجام میده خیلی نقش داره. من در یک کلمه، برای اینکه حالا بحث انشاءالله خودش در جای خودش طولانی تر باید بحث شه، اصلا اسلامی که نفاق زده است عالمش اسلام نیست، عادتش اسلام است. شما گاهی خیلی زحمت باید بکشین، هممون، من، شما، که عالم رکوعمون، عالم نشستن تو مسجدمون اینا اسلامی بشه. اگه شنده مثلا من و شما حسرت علما رو میخوریم، این حسرت تو کجاست؟ تو اینکه مثلا اونا تسبیحات اربعهشون رو 6 تا میگن، خب اونا مثل ما 3 تا میگن. اونا هنرشون این بود که با یه روحانیت نابی تونستن خودشون رو از اون فضای نفاق آزاد کنن، که حالا راه ها داره، شکل ها داره دیگه. اونش اونسه که من میخوام عزیزانا عنایت داشته باشن، این که این مسئله ساده نیست. اگر ما بخوایم از اسلاممون ثمره لازم رو بگیریم، باید نفاق رو بشناسیم، وگرنه بزرگترین هدیه خدا که عبارت است از اسلام برای حیات اجتماعی و فردی، اون نتیجه‌ای که باید بده نمیده. بعد که نداد چی میشه؟ یتیهون فی الارض، سرگردان میشه. ما که بیدیم، یعنی ما بیدین نمیشیم. یعنی شما ببینید مردم جهان غیر شیعه که شما اگه اسلام اونا رو جلو دون بذارن هرگز نمیتونید بپذیرید، پر اشکال است که با هر عقلی به زحمت میفته دادم اگه بخواد باش برشه. ولی ببینید اونا هم ول نکردن، یعنی اونا هم ول نکردن. چرا؟ چون آخرش یه چیزیست اسلام. اما ببینید به ثمرم نرسید. این که عرض میکنم شما انتظار نداشته باشین اگه جامعه ما اسلام نفاق زده را نشناخت این اسلامو بذاره کنار. نمیذاره کنار، ولی اون نتایج هم نمیگیره. یکی از چیزای عجیبی که پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله براش زحمت کشیدن، این نشون دادن جریان نفاق بدون اینکه یقه منافقا بگیرن. من شاید دوبار اینا این تاکید کردم. شما اگه فکر کنید برای شناخت نفاق اینه که یقه منافقا بگیرید، نمیتونید اون مسیر صحیح اسلام رو اداره کنید و ادامه بدید. شناخت نفاق باعث شد که فرهنگمون رو از اون فرهنگ جدا کنید. حالا نمونهش رو نگاه کنید. حضرت، خب میدونید تا وجود مقدس حضرت پیامبر بود، اصلا چه هیبت پیامبر اجازه نمیداد که اینها تجدید قوا کنن، بخواند روبروی حضرت باستن. چرا؟ تون شکست خوردن، اول که مقابله کردن، ولی با یه ذرائفی اومدن چه کار کردن؟ اومدن داخل حوزه اسلام. چاره هم نبود، همینم هنر اسلام بود که یه جبهه مستقیم مقابله با خودش رو دائم نداشته باشه تا درگیر بشه. شما حساب کنید اگه اسلام دائم با ابو سفیان و امثال ابو سفیان می‌خواست درگیر بشه که دیگه نمیتونست سازماندهی اجتماعی بکنه که میشد یک لشکر. اسلام که یه لشکر نیست، اسلام یه مکتبه. اینم پس داشته باشین که اسلام انگیزه مقابله مستقیم را در طرف میمیرانه، هرچند که دین نیاره خل اصلاحش میکنه. این داشته باشین. خب حالا اینا اومدن تو حوزه اسلام، بعد که اومدن تو حوزه اسلام، آیا پیامبر راهی نگذاشت که ما اسلام صحیح رو از اون اسلام تفکیک کنیم؟ خود حضرت یه جملاتی دارن، اینا رو همتون بلدید، عجیبه که این روایاتی که تو دعای ندبه هست اینا رو فریقین نقل کرده. حالا من میخونم، یعنی اینجوری نیست که اینا رو شیعه و نقل کرده باشن از قول پیامبر، که حضرت فرمودن که تمام وجود تو با ما گره خورده است، یک روح هستیم. یعنی اولا ببینید چطوری نگاه به ما دادن، که ای مردم بدونین علی ابن ابی طالب یک روح هست. علی و نفسی، یعنی چه؟ راوی این حدیث عایشه است، یعنی عایشه هم گفت حضرت میفرمود که علی و نفسی. حالا یک بدن فهم کنید که حالا اینا رو شیعه با فقط میگن، نه، حضرت فرمودن که چی؟ لحم که من لحمی، همین تو دعا ندبه هست این روایته، و دم که من دمی، ای علی گوشت تو گوشت ماست، خون تو خون ماست، و سلم که سلمی، با هر کی تو صلح کردی من صلح کردم. یعنی اگه چون مقابلش به هر با که هر بی، هر کی را تو باش بد باشه همونه که من باش بدم. خب ول ایمان و مخالط و لحمک و دمک اما خالط لحمی و دمی. اینجاش عجیبه. و ایمان، ای علی، اون چنان با تو یکی شده که با خون و گوشت من یکی شده، با خون و گوشت تو یکی شده. حالا شما حساب کنید که این روایت فریقین نقل کردن که امیرالمومنین پیامبر اینجور توصیف کرده. آیا این بهترین شکل نجات یه امت نیست که وقتی که بدونن پیامبر که منشأ دینداریست داره میگه علی ابن ابی طالب ستون نمایش دین است، پس خط اسلام حقیقی از غیر حقیقی را میشه راحت تشخیص داد؟ یه وقت پیامبر ما را تنها گذاشته بودن، یعنی حضرت اگر عبید الله ابن عبدالله ابن عبید بنی سلول را و امثال اینا را با شمشیر نزدن، آیا ما را هم تنها گذاشتن که گرفتار بشیم بگم خب ایشون که صحابه پیامبر است، ایشون هم که صحابه پیامبر است، پس دیگه همه صحابه پیامبرن، صحابه هم که خوبن؟ خب به قول خود دانشمنده، حالا اگه این صحابه با هم دعواشون شد یقه کیا بگیریم؟ چون میدونیم که یه مشکل اهل سنت با خودشون دارن. اهل سنت میگن که هر کس که صحابه پیامبره این خوبه است، بی خطاست و معجور است. بعد خب خود صحابه به هم دیگه دعوا میکنن، خود صحابه، این صحابه میگه مثلا اون بی خوده است، اون میگه این بی دینه. خب الان چیکار کنیم؟ یا باید بگم که نعوذ بالله پیامبر حواسشون تا اینجا نبوده، یا باید بگم خب این دروغه که از دور پیداست، خودش تناقض دارد و معلومه ساختگی است. ولی همون اهل سنت با همه اون بحثات در این که پیامبر یه همچی فرمایشی فرموده است هیچ مشکل نداره. خب میخوام نتیجه بگیرم که گاهی وقتا میگردید میبینین جرم یکی همین است که ال ایمان و مخالط و لحمک و دمک کما خالط لحمی و دم. یعنی واقعا امیرالمومنین چه جرمی داشت جز این که تماما ذوب پیامبر شده بود؟ بقیه حرف داشتن برای خودشون، کنار پیامبر حرف داشتن، خود همون جریان قرطاس. بالاخره پیامبر فرمودن کاغذ و قلمی بیارین تا چیزی بنویسم که گمراه نشوید. اینم که میگن چیزی بنویسم، میدونین که چون یه اصطلاح بوده، یعنی من بگم و بقیه بنویسن، چون حضرت خودشون املا میکردن، خودشون نمینوشتن. خب میدونین که خود تاریخ میگه، همه اون بسداخ اهل سنت هم میگن که خلیفه دوم گفت که نه آقا نمیخوام، حسبنا کتاب الله، کتاب خدا داریم، این حرفا چیه؟ درست شما میبینین که زمان پیامبر، همون وقت پیامبر به تمام معنا نپذیرفتن، حرف دارن جلو پیامبر. خب معلومه حالا اونا این حدیث هم همونطور میگن، درسته پیامبر اینا گفته است، ولی میگه ما همه پیامبر در زمان حیاتش پذیرفتیم که حالا همه اصرارش روی رهبری بعد از خودش بپذیریم. همیشه این قاعده باید علل قاعده باشد. حالا که حالا که نمیتونن به خود پیامبر حمله کنن، میگردن جریانی که بعد از پیامبر اصرار دارد همون خط پیامبر بموند، اونو حمله میکنن. خب بعدم که شما میدونید که اینقدر جو میسازن، اینقدر تکرار میکنن مسئله را که اصلا گم بشه حق. شما از خود مردم دنیای اهل سنت بپرسید، بالاخره شما جواب این روایت چی میدید؟ امام در وصیت نامه شون یه چیز جالبی را دارن، همون صفحه اول میفرمان حدیث ثقلین حجتی است بین ما و اهل سنت. شما میدین حدیث ثقلین حدیثی است که تو ذهنم هست 90 نفر از صحابه که اهل سنت قبول دارن اینا نقل کرده، یعنی یکی یا دوتا نیست. و حالا از این 90 نفر چند تاشون از سران بسیار فقهی اهل سنت هن، که تابعین هن، از قول صحابه نقل کردن، چون بعضی تابعین مثل مالکی و حنبلی اینا مستقیمن شیخ داشتن، شیخشون از صحابه بوده، اینا تابعین بودن. خب امام میفرمان این حجت بین من و شما. باز تو همون دعای ندبه این جمله رو نگاه کنید، عجیبه. ولولا انت یا علی لم یعرف المؤمنون بعدی. یعنی حضرت فرمودن ای علی اگه تو نبودی معلوم نبود مؤمن بعد از من کیه. یعنی حضرت خط نمایش اسلام است. خب حالا اگه خیلی ها بگن ما مسلمونیم ولی خیلی ها در خط علی ابن ابی طالب نباشن، اسم اینا رو شما چی میذاری؟ خب داریم علمی بحث میکنیم دیگه. یعنی کسی که بگه من مسلمونم ولی طبق دستور پیامبر چی باشه؟ تو خط اسلام نباشه. ما میگیم فرهنگ نفاق، نه فرد منافقا. خیلی حیفه که بحثی که میخواد ما رو متوجه یه فرهنگ بکنه محدودش کنیم به افراد، اون وقت از دست میریم، از دست میریم. مثلا شما حساب کنید که بگو مثلا منافق یعنی رجوی. خب کسی میگه الحمدلله رجوی هم کلنه تو پاریس است، نمیدونم آمریکاست، پس دیگه شهر امن و امانه. چطوری ضربه میزنی به آدم؟ وقتی بفهمیم یه برداشت است، این برداشت ظاهرش اسلامش باطنش مارکسیست است، خب میگه منافق. خب حالا دیگه اینجا قاطی نیست مسئله. حضرت میفرمان که ای علی لولا انت یا علی لم یعرف المؤمنون بعدی و کان بعده هدن من الضلال. بعد شما در دعای ندبه میگون که چی؟ علی ابن ابی طالب ملاک هدایت از گمراهی بود و نورن من الاما، ملاک نور بود از کوری و حبل الله المتین و صراط المستقیم. همه اینا رو از روایت تنظیم کردن. حبل الله متین بود، ریسمان بسیار محکم و صراط مستقیم. یعنی اگه التفات بفرماید حالا که نتونستن پیامبر را بزنند مستقیم، خطی پیدا شد که اینا اینو نخونده بودن. چند جا قرآن هست تقریبا هر چه تو قرآن نگاه کنید وقتی میخواد منافقا معنی کنه، یعنی ترسیم کنه، میگه فهم لا یفقهون، فهم لا یعلمون. یعنی منافقی عمق قضیه را نمیفهمه، نمیدونه که الان با امیرالمومنین در بیفتد به اسم اسلام، پشت قضیه را نخونده است که پیامبر یه خطی را نشون داد که تو دل این خط این لو میره، هرچند که جو میسازه. یعنی این که من و شما امروز میتونیم اینجا حوصله داشته باشیم صحبت کنیم، این که آروم آروم فضا ایجاد بشه، ما بالاخره همین بحثا بکنیم. بگم آقا وقتی میفرماد که علی ابن ابی طالب مقامش مقام نمایش دین است، پس هر جریانی به هر شکلی با علی ابن ابی طالب در افتاده چی نتیجه میدید؟ این جمله هم همینجا بگم جاشه که اصلا این لایفقهون منافق یعنی چی؟ ظاهر معنیش اینه دیگه، یعنی عمق قضیه رو نمیفهمه. یعنی این که نمیدونه که با این برنامه که میریزه نه تنها به نتیجه نمیرسه، لوبم میرد. بند نظرم است که این تکه روایت حضرت رسول صلوات الله علیه و آله خیلی کمک میکنه به ما که ما جبهه های مقابل اسلام را ولی در لباس اسلام بتونیم از هم تفکیک کنیم. الحمدلله شیعه خیلی موفقه، اما این به این معنا نیست که تمام مسئله براش حل شده. شما میدونید که ما در مقابل امیرالمومنین چندین جبهه داریم. یه جبهه ای که مشخصه خلیفه اول و دوم و اینا، یه جبهه خاصه. حالا خلیفه سوم رو مثال نزدم چون خلیفه سوم دیگه خیلی شمشیر از رو کشید که تو خطبه شیخ شقیه بحث کرد. بخید و نخواد این جریان یه جریان عجیب هست یا نیست؟ خلیفه اول و دوم که نماز میخوندن، جنگ میکردن. عذر میخوام هی تکرار میکنم اینا را، چون میخوام بگم که نفاق به یه شک نمیاد. این چه جوریه؟ ببینید یه سلیقه عجیبی است این سلیقه خلیفه اول و دوم. برای اینکه حالا شما جا پاشا تو خودمون گاهی تو جامعهمون ببینید، ببینید مثلا روحانیون اگه صرفاً سخنان معصوم ها بگن، خوب دقت کنید، اگه یه سری روحانی بیان فقط بگن آقا امیرالمومنین گفته، پیغمبرین گفته، اطلاعات خیلی زیاد و توانایی خیلی خوبی داشته باشن از ارائه سخن معصوم، پس در واقع اینا میگه ندارن جز سخن امیرالمومنین نمیگن. حالا گاهی سلیقه ها رو دقت کردین، اتفاقا از همین بعدشون میاد این نگاه. نه اصلا بحث سیاسی هم نیست، اصلا دلش نمیخواد اینجوری نگاه بشه به دنیا. این نگاه سلیقه اول دوم، خلیفه اول دوم، خلیفه دو اول دوم فرق میکنه. یعنی یکی از جریان هایی که شما میبینین، یکی از جریان ها دارم عرض میکنم که با اصل روحانیت مخالف است، این اتفاقا در سلیقه، سلیقه تضاد دارد با قول امام معصوم. این جریان یه جریان خاص از صدر اسلام، یک جریان مقابل با روحانیت، یه جریانی که از صدر اسلام بوده است. نمیخوام بگم ولی اصلا هر آخونده بی سواد یا هر کی باش در افتاد، یا بی سوادم نه، یا هر اشکالی به روحانیت نتیجه شه بذاریم تو این قضیه، با نه شما ببینید این سلیقه‌ای که واقعا تحمل نمیتونه بکنه امیرالمومنین، این غیر اونست که یه بهونه آورده است که چون مثلا آقا ماشین روز رو سوار شده سه دستش انداخته است بیرون من باش بدم. یه وقت از یکی میگه آقا مثلا چرا این روحانیه زیه طلبگی نداره، ولی امیرالمومنینم که اینا نمیشه بهش بگن. چرا آقا این روحانی مثلا پارتی بازی کرده؟ چرا این روحانی اونقدر که باید سواد نداشته شه؟ امیرالمومنین کدوم اینا رو میشد بهشون بگن؟ هیچ کدوم. خب حالا بازم باشون بد بودن یا نبودن؟ نه بد بودن مثل عبدالله ابن ابی، نه بد بودن مثل ابو سفیان، بد بودن مثل خلیفه، بد بودن با امیرالمومنین در سلیقه خلیفه اول دوم. شما میدونید که خلیفه سوم مثلا از امویه، خلیفه سوم اومد و از امویه رو برد سر کار، ولی خلیفه اول دوم که اموی نیست. خلیفه اول دوم اصلا ربطی به بنی امیه ندارن. حالا اینا میبینید که یه روحیه‌ای دارن. خب پس این یه جریان. خب حالا بعد اگه شما بخواید بالاخره مقابل امیرالمومنین واسدن و اسمشون هم اسلام مسلمون گذاشتن، این نفاق هست یا نیست؟ چه نوع نفاقی است؟ زود میگم منافقا کار تموم کنیم. یه جریان دیگه هست، باز جریان طلحه و زبیر، یعنی زندان رفته، نمیدونم حالا به اسم امروزی آقا خانواده شهید بوده، مبارز بوده، حالا اومده دوباره جلوی امیرالمومنین واسه سنا. یعنی این که روایت میگه ای علی سلمک سلمی و حربک حربی، یعنی هر کی با تو جنگید با من جنگیده است و هر کی تو باش جنگیدی مثل اینه که من جنگیدم باش، معنیش اینه دیگه. خب حالا تیپ طلحه دوباره برای شما یه خط زلال نیست که میشه طرف روشنفکر باشد، انقلابی باشد، روبروی رهبری هم واسد و شما هم چشمات نه هم بذارید نفاق نبینید. خب چرا نبینید؟ حالا حد دو طرفش هم میگیم. اگر رسیدید به این که خارج از بحثه سیاسی، نه آقا من و شما نشستیم تو اتاق تنها پشت جانماز، میخوایم با خدا مراوده کنیم بصیرتمون بده، اگر که ادله کافی داشتیم که امام مظهر تام شخص غیر معصوم برای به صحنه آوردن دین است، ما که نگفتیم امام ما بنیانگذار انقلاب معصوم است، هرچند که ممکن است ما چیز نایده باشیم از ایشون، اما بالاخره به اعتقادمون میگو معصوم نیست. خب حالا اگه بعد از امام معصوم این ظهور دین در این برهه از تاریخ عالی ترین شکل ممکنه، حالا بعد یه جریان بیاد تمام تلاشش رو صرف کنه که همین جریان زنده بمونه، تعبیرایی که مثلا خب حالا از میخونید، یعنی شما ببینید تلاش رهبری مگه جز این است که امام را یک حقیقت تاریخی میگیره. حالا نمونه‌ای میاد و بعدم سخت سعی میکنن که خط امام حفظ بشه با همون روح و روحیه. این خیلی مهمه، مثلا اگر هستیم عرض میکنیم یعنی چه این حرف. خب اگه حجت برا ما تموم شد، نمیشدم که چشممون هم بذاریم که، یعنی رسیدیم این حرفا را گذاشتیم کنار، نفاق نمیخواه بذاره خط نفاق روشن بشه. نه بدونیم با چهره مقدسیه پیشونی پینه کرده ریشش هم از من بلندتر میاد نفاق میکنه. خب حالا اگر رسیدید به این که جریانهایی که میاد و میخواد روبروی انقلاب واسط با چهره های مختلف کداش را پیامبر در صدر اسلام به شما داده، خب باید بشینید دقیقا روی این مسئله فکر کنید. حالا میرسیم یواشاش. پس یه جریان هم تله و زبیر است، اینا هم خب روبرو پیغمبر، روبرو امیرالمومنین وامیستن با همه خصوصیات، سابقه انقلابی یا مبارز و آشنایی یا همخطی و امیرالمومنین در بسیاری وقتا. یه جریان دیگه هم هست که کنار امیرالمومنین است، جریان مالک ابن مالک اشتر، عبدالله ابن عوابه، شما میبینید محمد ابن عوابش، میبینید که اینا اصلا یه جور دیگه نگاه میکنن به امیرالمومنین، میگن آقا ایشون طبق این روایت مجسمه پیغمبر است. رسیدن به این قضیه. یه جریان دیگه کنار امیرالمومنین هست به نام جریان ابن عباس. جریان ابن عباس کنار امیرالمومنین غیر جریان مالک اشدر است. کنار امیرالمومنین مالک اشدر ذوب امیرالمومنین است، چیزی نمیخواد. مالک اشدر غیر ابن عباس معامله سیاسی داره میکنه، حساب میکنه که به صرف طایفه و برنامه‌اش است که خطا کنار امیرالمومنین نگه داره. عن العباس رو ظلمی هم کردن که ما بحث کردیم اینا رو توی کتاب کربلا مبارزه با پوچی ها، از اون جهت نمیخوام حالا بحث کنم. میخوام عرض کنم پس آیا پیامبر ما را تنها گذاشتند با خط نفاق و رفتند، یا پیامبر کدهایی دادن که به خوبی خوبی ما میتونیم تو اون فضای بسیار بسیار آشفته کاملا اسلام رو بشناسیم؟ اگه اسلام رو نمیشناختیم که بدبخت میشدیم، خدا میدوند امروز هم ما همین مشکل داریم. اگه بخوایم اسلام رو بشناسیم راه داریم. خب حالا که این چهار جریان پیدا شد، مالک اشدر، ابن عباس، طلحه و زبیر و خلیفه اول و دوم، خب حالا برمیگردید به نظام خودتون، بالاخره قبول دارید که یه عده اصلا سلیقه‌شون با این اصل انقلاب نیست. اینا باید خوب بشناسید سلیقه. ببینید یه وقت نیست یه کسی یا امام یه جمله‌ای فرمودن عجیب بود. فرمودن در پیام 2:1:68 فرمودن که ما تاریخ رو میخوام چه کار، ما برای تاریخ مگه کار میکنیم؟ خب یعنی افقشون این بود که آقا ما وظیفه ای داریم که به سیره و سنت معصومین حرکت کنیم. حالا میخواد که بی بی سی و آمریکا و تاریخ ما را محکوم کنه، میخواد نکنه. شما همینجا خط داشته باشید، اگر دیدین بنده اینجا نشستم، حالا یه وقت همطور نمیدونم عادی میگم که آقا تاریخ هم ما را محکوم میکنه، یه وقت نه واقعا فکرمه، یعنی واقعا اینقدر که دغدغه قضاوت تاریخ دارم دغدغه قضاوت خدا ندارم. اینجا خب این خط روشن نیست، این خط خط ذوب اسلام شدن نیست، ذوب نظر تاریخ شدن است. این مگه همون نیست که ابن عباس تو همین فیلم امام علی، همین تیکر خدا برای این نویسنده فیلم از این جهت خوب بخواد، حالا همه جهتش که کامل نبود، فیلم کاملی نبود، اما که وقتی ابن عباس وارد صحنه شد، این تو متن تاریخ است، بهش گفتن که معاویه را عزل کرد، گفت که کار خوبی نکرد. این خیلی حرفه، این که میگم خدا برش خوب بخواد نکته خوبی را آورده تو صحنه، که پس یه جریانی است طرفدار امیرالمومنین، حالا امیرالمومنین معاویه را از گام یه کار خوبی نکرد، پس تو کجا طرفدار امیرالمومنین؟ تو طرفدار خودی؟ حساب کرد بیچاره حساب، یعنی حسابش هم درست در اومد یا درست در نیومد؟ درست در اومد. امیرالمومنین شکست خود از همین نامه، اما این شکست شکستی است که نتیجهش این شد که امیرالمومنین تا قیام قیامت به عنوان یک امام معصومی که جز حق عمل نمیکنه مون یا نمون، تاریخو تغذیه کرد. ما هنوز اگه امیرالمومنین یه جا ضعف نشون داده بودن، من و شما امروز میتونستیم زندگیمونو بزنیم رو امیرالمومنین، همه ما نابود میشدیم. اینجاست که باید نگاه کنیم به جریانهایی که رو امیرالمومنین بوده است تا امروزمونو بتونیم تفسیر کنیم. من اینایی که یادداشت کردم تو جمع‌بندی خودم رو برای خودم مفید میدونم، حالا میخونم ببینید. بنده معتقدم که شرایط بعد از انقلاب اسلامی خیلی نزدیک است به شرایط بعد از فوت حضرت رسول صلوات الله علیه و آله. البته یگانگی نداره دا، یگانگی نداره، دلیلم دارم که یگانگی نداره. به دوستان اصلا ما فکر خودم این است که خداوند الطاف بیشتری به ملت ما کرد، چون شما ببینین اونجا خداوند شایسته ندید مردم را که علی داشته باشن، یعنی بالاخره اون چیزی که پیغمبر پیشنهاد کردند و مردم بهش پشت کردن. ولی تو انقلاب شما به لطف الهی از این جهت این یه لطفیست که خدا به شیعه کرد، زحمتش هم به خاطر 1300-400 سال پای امیرالمومنین واسطه اینست که انقلاب شما به کل از سقف و از افق رهبری منحرف نشد، در صورتی که در صدر اسلام اینجور شد. بنده اینجوری یادداشت کردم که رهبر از اول تمام همت خود را اسلام قرار داده است. خواهش میکنم به عرایزم از این جهت دقت کنین که فکر میکنم در راستای این بحثایی که کردم یک کمک بزرگی به عزیزان بشه که حالا بتونن سرنخهای نفاق را بشناسن، با ادعای این که نمیگم رهبری معصوم است، نمعتقدم امام معصوم بودند. دو، امام را رهبری با تمام معنا پذیرفته و آن را حقیقت تاریخی میداند. سه، تمام انرژی خود را در دعوت به خط امام و باقی ماندن بران و نصیحت امت برای پایدار ماندن بر خط الهی امام گذاشته است و حرفش هم رو این میگذاره زیاد، چون دائم این کار را داره ایشون میکنه. چهار، مخالفان او همه و همه ظاهرن، من اینجور فهمیدم، افرادی هستند که به یه نحوی مقابله با حرف امام داشتن. حالا اینا دیگه سرخطش با شما، من تا اونجایی که خودم مطالعه کردم میبینی که یه جوری یه زمانی حرف داشتم. من یادمه که حالا نمونای خیلی عجیبی داشتیم، خودی ما بالاخره توی اصفهان بودیم، حتی امام میفرمودن که فلانی را بذارید تو این مسئله کارشو بکنه، بعد میدیدیم که بازم حرف داشته. یعنی حداقلش این بود میگفتن که چی مثلا، نه اینا یکی رفته سر امام یه خود حرف زده، یعنی نمیتونستن بپذیرن یه مرد الهی که یه همچی انقلاب ازش صادر میشه بالاخره در ستر خداست. این نمیدونم چقدر شما وقت گذاشتین یا نه، میشه مثلا یه کسی که صادقانه 60 سال در جهت دیانت مردم زحمت کشیده باشه، حالا خدا به دست این یه کارای بدی را جاری کنه؟ این نمیشه، این با قاعده خدا نمیخونه. آیا خود رهبری برای این انقلاب در حدی که هست ملاک ارزیابی نفاق از غیر نفاق نیست؟ من طرح سوال میکنم، یه دلایلی هم با یه عرایزی هم باز دارم مینوشتم. من معتقدم سه جور علن رهبر را نگاه میکنن، مواظب باشید. یه دی نه میگن ایشون طرفدار قدرت است و طرفدار یه جناحی است و بلاخره میخواد این جناح بمونه، در قدرت حساب مذهبی هم هست، جناح مذهبی را میخواد بمونه، اما به عنوان یه جناح. یه ادعی
قبول دارن رهبری ها واقعا به خاطر اینکه جناحن و فکر میکنن مصلحت جناحشون نیست که رهبری ها قبول داشته باشه. اینم دو گروه. یه گروه دیگه ما معتقدیم هستن که اصلا از این حرفا بیرونن، که رهبر رو به عنوان یک حکیم دلسوز و دانا به همه جوانبی که باید در قرن بیستم اسلام انقلابی حکومتی بمونه، ما میبینیم دانا و ناظر به این افق هست و دارد این انقلاب در این قرن بیستمی که همه چیز معنی میداد غیر انقلاب دینی میخوا نگرش داره و نجات اسلام و آینده اسلام هم به همین راه است. بنابراین یکی او را از باند خودش میداند و احساساتی به او مینگرد و یکی هم او را یکی از عوامل قطبهای قدرت جامعه میشناسند و سعی میکند با او مقابله کند. یعنی همون نگاه ابن عباس از یه جهت و معاویه از یه جهت، یعنی نگاه ها بالاخره رهبری یعنی توصیه به اصل یه دین نابی میکند که نه ابن عباسی است نه معاویه ای. که من دلواپسم که شما از یه زاویه دیگه بحث نگاه کنین، یعنی بحث سیاسیش کنین، من که بنده میخوام یه بحث معرفتی اینجا بکنم. گاهی دوستان حتی تعجب میکردن که ما از خود شخص خود منظر خطای سیاسی اصلا از اون خطا نبودم که مثلا بخوام مثلا خطی باشم که رهبری را به عنوان مثلا جناحشون قبول دارن. بعد میگن ما نه، در عین اینکه اونجوری رهبری تو اون جناح نیستیم اما شایدن رهبری را میپذیرفتیم. بنده معتقدم یه اصولی داره این کار. اصولش اینه که شما بیان بررسی کنید ببینید جریان‌هایی که مقابل رهبریان یا طرفدار رهبریان ولی قابل پذیرش نیستن، یعنی بازم حساب کتاب خودش نکردن، اینا رو بذارین کنار. بعد ببینید حالا رهبری که غیر این دوتاست، نه معاویه ایست نه ابن عباسی، اینو چقدر باید پذیرفت؟ این پذیرفتنی ترین شکلی است که ما الان میشناسیم. این خیلی کار ازش میاد، اینه که نجات میده انسان را. این عین همونه که اگه صدر اسلام بودین باید امیرالمومنین رو میپذیرفتین بدون اینکه معتقد باشیم اصلا قابل مقایسن. به قول خودشون یه بار گفتن، به قول اوشون هم نه، ما هم قبول داریم، خاک پای امیرالمومنین هم حساب نمیشن. حالا دیگه ما حساب کنیم خودمون هیچی، این عزیزانم ما خاک پای امیرالمومنین حسابشون نمی کنیم. اما شاکله هندسی اجتماعی سیاسی قضیه را پیدا کنید و جایگاه دینی این حادثه را پیدا کنید. خب اگر رسیدیم که نگاهمون چی باشه؟ حکیمی عمیق و مؤمنی شیفته و دلسوز واقعی برای اسلام و امت، این نگاه نگاهی است که شما اگر رسیدید بهش به سرعت خط نفاق را میتونید بشناسید. شاید بگم چندین جلسه بحث من تو این روش بیشتر نتیجه میده. شما این اگر رسیدید به این که امیرالمومنین به عنوان شاکله شخصیتی که ذوب اسلام است، حالا به اسمت ایشون حالا کار نداری، اگه اینو شناختید ببینید خیلی جریانه که روبرو امیرالمومنینند راحت میتونید بفهمید که اینا جریان اصلی نیست. به نظرم اگه از این زاویه رهبری نگاه کنید و جایگاهش رو همون جایگاه بدونید بدون اون جریان اسمت، خیلی راحت میشه خط نفاقشون. حالا ممکنه بگید آقا من قبول ندارم این مقدمه تو این نتیجه رو بده. خب شما بشین دوباره مقدمه بچینید، بحث از مسئله سیاسی اجتماعی همه بیان بیرون. بنده از اولم گفتم ما اگر خط نفاق نشناسیم نمیتونیم مسلمان ناب بمونیم. خب حالا برگردین تو دوره جدید، برای این که شما میخواین مسلمان ناب بمونین ببین چیکار کنین. یه دفعه فکر کردم خیلی خوششون است، گفتم میدونی یا نه ما از این کاری به این کار نداریم، نماز میخونیم، انقلاب هم قبول داریم، امام هم قبول داریم، خداحافظ شما. اگه صدر اسلام اینا میگفتن شما چی شو میدونست؟ اینا بالاخره امیرالمومنین تنها گذاشتن یا نه؟ حالا مثلا نیست، اگر من نگفتم آره با من میذارم به خود شما، اگر جایگاه رهبری در این انقلاب جایگاه امیرالمومنین است منهای اسمت امیرالمومنین، شما بی تفاوت من و شما فکر کنیم خیلی مسلمونیم، ما همه کاری میکنیم، نماز میخونیم، روزه میگیریم، انقلاب قبول داریم، امام هم قبول داریم، کاری به رهبری نداریم، به من بفرمایید از این زاویه جادون کجاست؟ خودتون میدونید من هم هیچ ربطی بهم نداره. بنده شاید مثلا از ماه رمضان تا الان یادداشت داشتم، همین طور هی فکری بودم که کجا بگم، چون من که برام به همون دلیل که خطبه منافقی نمیخونیم یا خطبه متقی نمیخونیم ما قصدمون این است که معتقدیم بچه ها مسلمان ها را از طریق اهل البیت باید برسوند. به همون دلیل به نظر من این بحث باید دقیقا روش کار بشه. آن شما اگه این گفتین انگار این حالا سیاسی است، حالا خیلی دنبالش نباشیم، باور کنید به نظر بنده شما ضرر میکنید، شما از دست میرید، یعنی یه جا کار عقب میفتید. نگذارین دو تا جریان شما را اونچنان مشغول کنه که جایگاه اصلی رهبری را گم کنید. چه جریان طرفدار افراطی که اصلا نشست فکر کنه جایگاه رهبری کجاست، چه جریان مخالف افراطی. یعنی حتی من میخوام بگم خدا نکنه شما از جایگاه طرفدار باندی، این که میگم افراطی منظورم باندیه، واقعا طرفدار افراطی معنی میده، خدا نکنه که شما از جایگاه طرفداران باندی رهبری یا نگاه کنید از دست میرین، هیچ نتیجه کشف نفاق دیگه پیدا نمیکنین و همینم قاطی شده. یعنی الان نمیذاره خودی بنده خیلی سختمه چطوری من اینو حل کنم که آقا یه جایگاهیست، این جایگاه نجات هست. جمله پیامبر یادتون نره میفرماد ای علی لولا انت یا علی لم یعرف المؤمنون بعدی. خب شما آنی میتونی یه کلمه بگون آقا این چه ربطی به رهبری داره، منم با شما، ولی از اون جهت که جایگاه رهبری به اون با همون دلایل که گفتیم جایگاهی است که میتونه تشابه به این داشته باشید، از اون جهت میتونید بی تفاوت بگذارید. میفرماد که شما بی تفاوت گذشتنتون به همون اندازه که باید بی تفاوت نگذارید مثل صدر اسلام است که بگوید پیغمبر را قبول دارم حسبنا کتاب الله، از امیرالمومنین بگذارید. حالا کد هر چی خواستید میدم، حالا یه خورده یه آیه دیگه بخونیم، عذر میخوام یه آیه دیگه اینجا بخونم بعد جملات حضرت میخونم. قرآن میگه که یکی از خصوصیات نفاق اینه که حال جنگ با دشمن اصلی ندارید. روحیه رو ببینید کیف میکنید. آیه 87 سوره توبه میگه پیامبر این منافقان رضوا به ان یکونوا مع الخوالف، راضی ان که با اینا که اون تای خوناشون نشستن با اونا باشن. حالا دو کس حق دارن نیان جنگ، یکی پیر زنان یکی کودکان، و یکی حالا اینا رو یکی بگیریم بهش میگن ضعفا، یکی هم اونایی که ابزاری که بردارن بیان جبهه ندارن، چون قدیما باید خودشون میوردن. بس میگه پیامبر منافقا نه چون کودکانن نه چون پیرانن نه امکانات ندارن، ولی کیف میکنن که نیان جنگ، یعنی حال مبارزه با دشمن ندارن. خب حالا شما بفرمان از اول انقلاب تا حالا آمریکا که علیه السلام تر از ابو سفیان نمیدونم روم قدیم نیست که، چون تو جنگ تبوک بودی آیا اومد، یعنی بفرمان که روح مبارزه با آمریکا همون روح اسلام هست یا نه. حالا بفرمان جریانی که دائم حرفش اینه که آقا چیکار داریم با آمریکا، آقا منافع ملیمون به خطر است، آقا چیکار داریم، اصلا چرا به جنگی، آقا توهم است. یه جمله عجیبی که اینا چند سال گفتند و همطور هم ول نمی‌کنن که آقا این که آمریکا با ما دشمنه یه توهمه. رهبری چند بار فرمودن بابا این کجاش توهمه دیگه، چه دلیلی روشن‌تر از این که این اصلا شما رو به هیچ چی نمی‌شناسه، توهمه. خب بفرمایید که خط نفاق را قرآن آدرس میده، میگه که رضوا به ان یکونوا مع الخوالف. در آیه 93 من دوباره اینو تکرار کرده است، 93 سوره توبه. حالا خب معلومه است یه جریان تو خود انقلاب خودتون قشنگ معلومه، یه جریانی است به هیچ وجه بنا ندارد با یه کفر متکبر فاسد سازش کنه. حالا هر جریانی به هر شکلی که این حرفو تقویت نکنه خب این نفاقه است. یعنی یه خط خیلی روشنیه، میگه که چیق، میگه که اصلا منافق روح جهاد نداره، روح جهاد و مبارزه نداره. قرآن یه آیه 77 سوره توبه رو با هم باز میخونی ببین چقدر قشنگ کد میده. فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم، میگه که ما یه نفاقی را به خاطر این کاراشون تو قلبشون گذاشتیم. الا یوم یلقونه، تا روزی که خدا رو ملاقات میکنه. یعنی دیگه اینا منافق شدن. چرا؟ خودش قرآن گفته است دو تا دلیل. به ما اخلف الله ما وعده وعده و به ما کانو یکذب. یکی به جهت اینکه اینا خلف وعده میکنه، ادعا میکنه عمل نمیکنه، شعار میدن عمل نمیکنه. چرا؟ چون اخه کسی که برای خدا یه چیزی بگه تا آخرم روش با میسه، اما کسی که برای مردم بگه میخوا مردم رو راضی کنه، بعدم دیگه یه جوری زیرش میزنه. وسعتش بدین، حالا روایتش هم میخونم. و به ما کانو یکذب، دروغ هم میگه. وقت ذیل این آیه یه روایت از پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله هست. روایت این است که خصوصیات منافق همین است که خلف وعده میکنه و دروغ میگه. و بعد میفرمان که هم علت نفاق خلف وعده و دروغه، هم علامت نفاق خلف وعده و دروغه. یعنی اولا من و شما باید بترسیم برای خودمون. اگه ما در عمق جانمون دلواپس نبودیم که خلف وعده کنیم و دروغ بگیم، سرمون به نفاق کش نمیشه. این خطر من و شما. یعنی من و شما باید از امروز بشینیم محکم بنامون این باشه خلف وعده و دروغ کار به نفاق میکشنه، پس ما نجات بدیم خودمون. اما اون طرف قضیه، اگه دیدید که فرهنگی اصل هرچند لباس دین پوشیده است، خلف وعده و دروغ توشه است، بدونین که این علامت نفاقه. حالا در جنبندی میخوایم به این یک کلمه برسیم که همیشه جریان نفاق شناسی در جامعه نجات مردم است. یک، دو، خدا ما رو تنها نمیذاره که ما حالا بگم ما چکار کنیم. سه، این که اگر حوصله کنیم با مردم خوب صحبت کنیم، مردم رو روشن کنیم، از طریق شناخت جریان نفاق خیلی زودتر میتونیم مردم رو نجات بدیم. فقط باید خیلی حوصله کنیم. یعنی اگه به طرف بگم که مثلا این کار نکن، ممکن است که چیزیش نگیرید. اما اگه بگم عزیزم این جریان نفاق پشتش است، نفاق یعنی بیدینی، تو به این جملات نگاه نکن. با این جملات یه مثال حالا بزنم روشن شه. اگه یکی بگه که چی آقا، اسلام روح مبارزه اصلا نداره. شما حالا اگه بهش دهه برید روایت بیاری که عزیزم به این دلایل داره، خود قرآن گفته جهاد واجب است، یه جوری توجیه میکنی. اما اگه تونستی به کمک قرآن حالیه این بکنی که روحیه نفی مطلق مبارزه روحیه نفاق است، و تو اگه این روحیه را پذیرفتی بیدین میشی یا نفاق، را برش اول روشن کنیم که نفاق یعنی بیدینی، یعنی به کل دین نداری بدون اینکه خودت بفهمی. تو اگه افتادی تو فرهنگ نفاق، قلبت مطلقاً دینش از دست میده. تو اگه این فکر پذیرفتی، فکر نفاق هم پذیرفتی، یه همینی بچه خودت نمیدونم خانواده بیدین شدی، خودت هم نمیفهمی چرا. حالا عکسش، اگه تو نفاق و شناختی، آروم آروم وارد دین میشی، برکات دین گیرت میاد، نورانی میشی، اون چیزایی که به اسم ثمره دینت نصیبت میشه. حالا برکت وجود مقدس امیرالمومنین تو انقلاب اسلام ببینید چقدر عزیزه. فقط باید دوباره روش وقت گذاشت. یعنی شما بیان این دعای ندوه، آقا قصه حفظ تشیع ماست تا ظهور وجود مقدس امام زن. نه بدونی و دیدیندم که دعا سراسر روایت و آیه است، یه دعاییست. و عجیبم هست هر وقت منافق اومده سر کار، اولین چیزی که زیر سوال بوده است دعا ندوه است. شما تاریخ ها بخونید، زمانی که رضا خان اینا اومدن سر کار، اولین بحثی که کردن دعا ندوه بود. که این چیه؟ بنده خودم 7-8-10 سال پیش دیدم که این جف شد، الحمدلله خیلی نگرفت. زمان رضا خان اینا گرفت، این دعا ندوه را بردن زیر سوال. حالا هم دو، یعنی اینا میدونن این دعا ندبه جریان حفظ تشیع ناب از تا قیام قیامت، یا بگو تا وجود ظهور حضرت. خب حالا ببین این دعا ندبه الف با چیه؟ از اولش تا آخرش داره یک جهتگیری خاص میکنه که اگه این جهتگیری شما بپذیرید، به راحتی خط نفاق میشناسید. شما حساب کنید تو خط نفاق این نوع نگاه به امام زمان صلوات الله علیه نیست، یه نگاه دیگه هست. نگاه انجمن حجتیه را به امام زمان با نگاه دعا ندبه نگاه کنید. دعای ندبه امام زمانی را به شما معرفی میکنه، ناب، شجاع، برنامه ریز، حیات امروز تو را تحت تأثیر قرار بده. انجمن حجتیه یه امام زمان معرفی میکنه که شاه فقط خوب میشه تو اون نظام، یعنی شاه میشه حافظ نظام رو باید حفظش کنیم و امام خمینی میشه مبارز مخالف مثلا امام زمان. یک چیزایی میگفتن. وقت دینا نگیرم، بالاخره خدا انشاءالله من شما را کمک کنه تو همین وادیا بیفتیم. نسالو که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكره ولذة مغفرته واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته وتول امورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حقیقت قرآن، به حقیقت اهل البیت قلوب ما را ظرف معارف قرآن و معارف و محبت خاندان پیامبرت قرار بده. الهی قلب امام زمان عزیز رو از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا این جلسات رو به عنوان بندگی از همه ما قبول بفرما. الهی این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارکش بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنند موفق و معید بدا. خدایا مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر رو در از همه بلیات سماوی ارضی محفوظ بدا. ملت ما را شایستگی پذیرش رهنمودهای الهی رهبرش را عطا بفرما. پروردگارا توفیق ادای حقوق ذوی حقوق ذوی ارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.